بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 153 سطر 12 لکن المضافات قد تنحصر من جهتن فقط یکون المضافان شیئین لا یحتاجان الى شیئین آخر من الاشیاء التي لها استقرار في المضاف حتی تعرض لعجله لهما اضافه. در این فصلی که مربوط به مضاف ما دو بحث داریم، یه بحث در ماهیت مضاف، یه بحث در وجود مضاف. در بحثی که مربوط به ماهیت ما گفتیم که تعریف ماهیت و تحقیق ماهیت در منطق گذاشته، بنابراین به همون اکتفا میکنیم که اشاره میکنیم. عرض بودن این ماهیت رو هم گفتیم که بدیهی است. بعد شروع کردیم به این که این عرض و این ماهیت با چه چیزی عارض میشه، بیان کردیم که با تمام غیر خودش عارض میشه، حتی بر خودش هم عارض میشه. ما اضافه در اضافه داریم، اضافه در اضافه، نوعی عروض اضافه بر اضافه است. پس گفتیم که این عرض بر همه چی عارض میشه. بعد خواستیم اقسامش رو منحصر کنیم. یه حسی رو بیان کردیم که مضاف منحصر است در معادلات و اضافه به زیاده و نقصان و اضافه به فعل و انفعال و اضافه به محاکات. ولی بعدا آخرتر گفتیم که این ضبطی که ما کردیم ضبط عقلی نیست، بنابراین مفید حس عقلی نیست، لذا خیلی بهش اعتماد نشد. حالا میخوام یه ضبط دیگری شروع کنیم، یه حس دیگری شروع کنیم که تمام اقسام تو این حس بگنجم. اضافه رو به سرس تقسیم میکنم که تمام اقسام تو همین سرس میان، من تا به یه لحاظی تو این سرس وارد میشن، ممکنه به لحاظی دیگه شما تقسیم دیگری رو ارائه بدید که اونم حاصل باشه، ولی فعلا ما این تقسیم حاصل رو ارائه میدیم که دائره بین نفی اثباته و حسش هم حس عقلیست و ضبطش هم ضبط عقلیست و قابل اعتماده. میفرمان که در دو مضاف گاهی امر سومی واسطه می شود که این دوتا با هم مضاف باشند و گاهی هم احتیاجی به امر سوم نیست، خود این دوتا به خاطر اون ذاتی که دارند با هم ارتباط برقرار می کنند و اضافه بینشون حاصل می شه. احتیاجی به یه سومی که بخواد با وجودش بین این دوتا اضافه برقرار کنه نیست. پس در یک حالت بین مضافان احتیاج به حالت سوم داریم، در یک حالت احتیاج نداریم. این میبینید دایره به نفی اثبات. اونجایی هم که احتیاج داریم به یه امر سومی، یا این امر سوم در هر دو حاصله یا نه، یا نه یعنی در یکی حاصله، چون اگه در هیچ کدوم حاصل نباشه اون قسم اول میشه. پس سه قسم شدن، دایره به نفی اثبات هم شد. در یک قسم مضافان احتیاج به امر سوم نداشتن، خود معناشون طوریست که هم دوتایی رو به هم ارتباط میده. در یک حالت احتیاج به امر سوم داشتن و این امر سوم در هر دو موجود بود. در یک حالت احتیاج به امر سوم داشتن و این امر سوم در یکیشون موجود بود. دونه دیگه بود. این سه مورد رو ما داریم، برای هر سه مورد مثال میزنیم. مورد اول میشه متیامن و متیاسر که مضاف مشهوری هست، یا تیامن و تیاسر که مضاف حقیقی هست. دست چپ بودن، دست راست بودن، یکی دست چپ یکی دست راست. خود تیامن دست راست بودن این از مقوله وضع، از مقوله اضافه نیست، ولی وقتی متکرر میشه این متیامنه اون متیاسر اضافه درست میشه. چه قبل نوست کردن اضافه نسبت متکرر است، یه دونه اضافه یه دونه نسبت داشته اضافه نیست. تیامن یه نسبته، تیاسر تنها یه نسبته. هر کدوم از این دوتا رو اصطلاحا میگیم وضع، نمیگیم اضافه است، ولی وقتی دوتا نسبت رو با هم جمع میکنیم میشوند اضافه. پس اگر متیامن داشته باشیم، متیاسر داشته باشیم، دوتا رو با هم بسنجیم میبینیم بینشون اضافه برقراره. این متیامن است نسبت به اون، اون متیاسر است نسبت به اون. خب چه چیزی عامل شده که این دوتا با هم اضافه پیدا کنن؟ امر سومی نیست، خود تیامن و تیاسری که ذات متیامن و ذات متیاسر رو تشکیل میده، این دوتا باعث شده که اضافه بینشون برقرار بشه. ذاتی که میگیم منظورمون نه اون ذات طبیعی شیعه، ولی متیامل ممکنه مثلا زید باشه، متیاسر امر باشه، ذات اینها انسان است، اضافه نیست. ذاتی که میگیم یعنی ذات با لحاظ تیامل و تیاسر، که بالاخره این تیامل و تیاسر در خود این ذات الان دخالت داره که اضافه حقیقی باشه، که اصلا جز تیامل و تیاسر چیزی دیگه نداریم، که اضافه مشهوری باشه که باز هم اگر ذاتی هست به خاطر داشتن تیامل و تیاسر اضافه پیدا شده. پس بالاخره ما احتیاجی به امر سومی نداریم جز همین دو طرف اضافه. دو طرف اضافه حقیقتا تیامل و تیاسره و مشهورن متیامل و متیاسره. این احتیاجی به امر سوم ندارن. تا اینجا روشن. این قسم اول بود که برای برقراری اضافه بین این دوتا خود همین دوتا کافی هست، احتیاج به چیز دیگه نیست. اما در یه موردم هست که ما برای تحقق اضافه احتیاج به وجود ثالثی داریم، که این ثالث باید هم یعنی ثالث یعنی غیر این دوتا، میخواد حالا ثالث رو میخواد رابع باشه هرچی، هم توی این طرف باید یک چیزی موجود باشد علاوه بر اون اضافهی که داریم، هم این طرف باید چیزی موجود باشد علاوه بر اضافهی که داریم. این دوتایی که موجودن، یکی در این طرف یکی در اون طرف، باعث پیدایش اضافه. مثلا بین عاشق و مشهور اضافه است، ولی این اضافه فقط به عاشق و مشهور تنها تمام نمیشه، باید یه هیئت ادراکی در عاشق باشه، یه هیئت مدرکی در مشهور باشه. تا اون عاشق اون هیئت ادراکی رو نداشته باشه ارتباطی به مشهور پیدا نمیکنه. تا مشهور همون هیئت مدرکه رو نداشته باشه و مورد توجه عاشق از ناحیه همون هیئت قرار نگیره، بازم ارتباطی به هم پیدا نمیکنه. پس اضافه در صورتی حاصل می شود که در عاشق اون امر زاید باشد، یعنی اون هیئت، و در معشوق اون امر زایدی دیگر باشد، یعنی اون هیئت، تا بینشون اضافه برطرف بشه، در قرار بشه. پس این هم قسم دوم، که دو طرف اضافه خود به خود با هم اضافه پیدا نمی کنند، بلکه باید دو تا امری بیایند، یکی در این طرف یکی در اون طرف، تا این امر زاید اضافه رو بین این دو طرف برقرار بسازند. قسم سوم اونجاست که باز احتیاج به امر ثالث داریم، ولی لازم نیست این امر زاید که ما اسمش امر ثالث گذاشتیم هم در این طرف باشه هم در اون طرف، کافیست که در یک طرف باشه، در یک طرف باشه ولو در طرف دیگر مفقود باشه، اضافه رو بین این دو طرف برقرار میکنه. مثل عالم و معلوم، عالم و معلوم احتیاج به یه امر زایدی دارن که صورت علمی هست، علم است. اون علم باید بیاد تا عالم اضافه پیدا کنه. در طرف عالم احتیاج به این زمینه داریم، در طرف معلوم احتیاج به این زمینه نداریم. در طرف معلوم کافی است که به عالم اون زمینه شود. اگر به عالم زمینه شد دیگه در طرف معلوم لازم نیست چیزی زمینه بشه، اون صورت علمیه برای عالم حاصل بشه، ارتباط بین عالم و معلوم برقرار میشه. پس خود عالم خود معلوم با هم اضافه ندارن، ولی وقتی اون صورت علمیه که ما اسمش علم میذاریم وارد کار میشه و زمینه میشه به یک طرف اضافه، یعنی به عالم، اضافه بین عالم و معلوم برقرار میشه بدون اینکه احتیاج داشته باشیم که در معلوم زمینه جدیدی درست بشه. این سه قسم اضافه که چون دیگه خیلی مطلب نداشت چون گفتن و توضیح زیادی هم نمیخواد به همین اندازه اکتفا میکنیم. پس دو قسم، سه قسم اضافه پیدا شد. در یک قسم اضافه همون اشیایی که به تعبیر ابن سینا در طرفین مستقرند برای ما کافی هست، احتیاجی به اضافه بر اونها نداریم. مثلا در متیامل و متیاسر، تیامل و تیاسر مستقرند، همین معنای مستقر در متیامل و همین معنای مستقر در متیاسر برای ما اضافه درست میکنه، احتیاج نداری که بریم سراغی امر زاید. اما گاهی میبینید که ما به اون دو امر مستقر در طرفین نمیتونیم اکتفا کنیم، بلکه باید امر زایدی هم داشته باشیم تا اضافه برقرار بشه. این امر زاید یا در دو طرف باید باشد چنانچه در عاشق و معشوق میبینیم، یا کافیست که در یک طرف باشد چنانچه در عالم و معلوم میبینیم. این سه قسم اضافه از کل اضافاتی که رسیدگی بکنید بالاخره داخل در یکی از این سه قسم خواهند شد. پس این تقسیمی که ما الان برای اضافه کردیم تقسیمی حاصل و ضابطیش عقلی. صفحه 153 هستیم، صفحه 12 هم. لکن المضافات قد تنحصر من جهت، یعنی اقسام اضافه، مضافات این اقسام اضافه، اقسام اضافه رو ما میتونیم از یه جهت منحصر کنیم، یعنی تحت حصر عقلی ببریم و دائر کنیم اقسام رو بین نفی و اثبات تا یه ضابط عقلی و حصر عقلی درست بشه. فقط یکون این فای تعلیله و در این حال تفسیر هم هست، داره علت میاره برای انحصار و تفسیر میکنه انحصار عقلی رو که ما در مضافات میتونیم داشته باشیم. فقط یکون المضافات شروع میکنه به هر سه قسمی که عرض کردم. این قسم اوله که قد یکون المضافان شیئه دو شیئن که لا یحتاج و الى شیئن آخر، احتیاج به شیئ دیگری یعنی به هم رضایت ندارن، همون معنای مستقر در این دو شیء کافی است که اضافه رو بین این دو شیء برقرار کنه، احتیاج به امر سوم نیست، احتیاج ندارن به شیء آخری از اشیایی که لها استقرار فی المضاف. ایشون اشیا رو اشیای بیرونی میگیره، اشیای بیرونی که میتوانند در مضاف مستقر شوند و با استقرارشون اضافه رو برقرار کنند، احتیاج به اون اشیای بیرونی نداریم، همونایی که در خود مضافان مستقرن کافیه، احتیاج به اشیای دیگری که مستقر در مضاف میشوند و به توسط استقرار اونها اضافه برقرار میشود، یعنی اشیایی که از خارج میان، احتیاج به اونها نداریم، همون اشیای درونیه که خود مضافان یا به تعبیری که من کردم اشیای مستقر در مضافان کافیست برای حصول اضافه، احتیاج نداریم به شیء دیگر از اشیایی که یعنی شیء زائد که عبارتن از اشیایی که می توانند در مضاف مستقر شوند، لها استقرار فی المضاف، برای اون اشیا استقرار در مضاف است که اگر می توانند مستقر شوند حتی تعرض لعجله لهما اضافه، تا به خاطر اون شیء مستقر در مضاف اضافه لهما یعنی لطرفین آرز شوند. گاهی برای این که اضافه بر این طرف نارس شود شما احتیاج دارید به اشیایی که بیاین و در مضاف مستقر شوند و بعد الاستقرار اضافه رو بین این دوتا برقرار کنن. ایشون می فهمد قسم اول مضافانی هستن که احتیاج به چنین شیئی که از بیرون بیاد و در مضافان مستقر بشه نیست، احتیاج ندارن. نه خارج که میگن، بله خارج که نه، خارج از عشق، خارج از عاشق و معشوق که در اضافه مستقر میشه، خارج به این معنا، نه خارجی که واقعا خارجی باشه. منظورم اینه که باید یه هیئتی، یه امری که خارج از دو طرفه بیاد و این دو طرف رو با هم مرتبط کنه، ولی نه خارج به این معنی که همچنان خارج بماند. به قولیشون مستقر در مضاف میشه. وقتی میگین عاشق، اون هیئت ادراکی که اسمش عشق است، اون میاد تو عاشق و این عاشق عاشق میکنه، یا اون هیئت مدرک میاد تو معشوق و معشوق و معشوق میکنه، یعنی اینطور خارجی که میاد و اضافه درست میکنه، نه اون خارجی که یعنی هیچ ارتباطی نداشته باشه. خارج به این معنی که از میکنه، خودشون تعبیر به استقرار داره، امر زایدی که می آید مستقر می شود در این ذات و این ذات با گرفتن این امر مستقر در امر مستقر شده اضافه پیدا می کنه. تعبیر به زاید که کردم یعنی زاید بر ذات، زاید بر ذات، این هیئت ادراکی زاید بر ذات شخص عاشق، ولی بی ارتباط نیست، مسلم باید بیاد در خود اضافه، باید دخالت کنه تا اضافه رو بسازه، به تعبیرشون باید استقرار پیدا کنه تا بتونه اضافه رو بسازه. مثل متیامن و متیاسر که در این دوتا احتیاجی نیست شما چیزی دیگری غیر از همون تیامن و تیاسری که هست داشته باشید، همون تیامن و تیاسر که اضافه حقیقی است بین متیامن و متیاسر هم که مضافان مشهوریست اضافه رو برقرار می کنند، احتیاجی نیست به این که چیزی دیگری از بیرون بیاد تا در این دوتا مستقر بشه، اون وقت متیامن و متیاسر رو مضاف کنه. همین الان که هنوز هیچی نیمده این دوتا مضاف هستند. فلیسف المتیامن کیفیتون او امرون من الامور مستقرون، اینطور نیست که کیفیتی، یا بالاخره حال کیفیت نگید، هر امری از امور هر چی اسمشو میخواد بذارید، در تیامن، در متیامن یا در متیاسر امر مستقری نیست که سار بهی مضافن، سار بهی مضافن که بگردد این متیامن به سبب اون امر مستقر مضاف، بلکه خودش همینطوری مضاف است، احتیاج نیست که امر مستقری بیاید در او و او را مضاف کند. این که داره مضافن به تیامن، بعد از مضافن ما یه علل متیاسری تقریب بگیریم بد نیست. ساره اون متیامن بهی به اون امر من الامور مضافن علل متیاسر، اینطور نیست که چیزی لازم داشته باشیم که اون چیز بیاد متیامن رو به متیاسر اضافه بدهد. به تیامن رو باعث سببیه میگیریم، که متیامن رو به متیاسر اضافه بدهد به سبب تیامنی که دارد، بلکه همین تیامن کافیه، لازم نیست چیزی دیگری بیاید این متیامن رو به سبب تمایی تیامنی که دارد به متیاسر اضافه کند جز نفس تیامن. خود تیامن که بیاد کافیه، خود تیامن که آمد اضافه رو درست میکنه. ببینید من که تقدیری گفتم علل متیاسر رو به خاطر این که نمیتونستن به تیامن رو طرف مقابل مضاف قرار بدن که اینطور بشه در متیامن لازم نیست امری بیاید تا متمایز رو اضافه بدهد به تیامن. این خیلی عبارت صافی نمیشه که امری بخواد بیاد متیامن رو اضافه بده به تیامن، متیامن که به تیامن اضافه بده نمی کنه، متیامن به متیاسر اضافه بده نمی کنه. پس اضافه دادن به تیامن خیلی خوب نیست. الا نفس و تیامن هم نشون میده که تیامن مضافون اله نیست، چون اگه به تیامن رو شما مثل مضافون اله بگیرید لازمش اینه که الا نفس و تیامن هم مضافون اله باشه، یعنی شما در متیامن احتیاج به مضافون به چیزی ندارید که بیاید و متیامن رو مضاف قرار بدهد به تیامن، یعنی متیامن رو مضاف و تیامن رو مضاف الیه قرار بدهد جز خود تیامن، که اگر آمد متیامن رو مضاف الیه قرار میده. این غلط همش، تیامن اگر بیاد متیامن رو مضاف الیه قرار نمیده، متیامن رو مضاف قرار میده، متیاسر مضاف الیه میشه. تیاسر اگر بیاد متیاسر رو مضاف و متیامن رو مضافن اله قرار میده، ولی وقتی تیامن میاد متیامن رو مضافن اله قرار نمیده، در حالی که اگر شما تیامن رو در اینجا مضافن اله قرار بدید معنی اینطور میشه که شیء خارجی که بیاید متیامن رو مضاف به تیامن قرار میده به طوری که تیامن بشه مضافن اله. این توجه میکنید که درست نیست. لذا من علل متیاسر رو در اینجا تقدیر گرفتم، چیزی لازم نیست بیاید که به توسط اون چیز متیامن اضافه شود به متیاسر، چیزی لازم نیست الا نفس تمایون تیامن، مگر خود تیامن. خود تیامن که آمد درست میکنه اضافه متیامن به متیاسر رو، احتیاج به چیزی دیگه نداریم. این قصه اول بود که تمام شد. قصه دوم، قصه دوم و رب محتیجه الا ان یکونه، رب محتیجه گاهی، یعنی گاهی در برقراری اضافه بین دو شی احتیاج است به این که در هر یک از اون دو امر که دو مضاف و مضاف الیه هستن شی پیدا شود، هم در مضاف شیء پیدا شود هم در مضاف الیه شیء پیدا شود، که اون یکی مستقر شود در مضاف، اون یکی مستقر شود در مضاف الیه، حتی یسیر بهی، تا این که بگردد کل واحد، ضمیر یسیر توجه کن به کل واحد برمیگرده، حتی یسیر اون کل واحد من الامرین بهی، یعنی به توسط اون شیعی که زمینه می شود و مستقر می شود بگردد منقاصاً الی آخرین به طرف دیگر. احتیاج هست که در کل واحد امری بیاید و کل واحد رو مضاف به دیگری قرار بدهد. مثل عاشق و معشوق که این دوتا با هم اضافه دارند، ولی احتیاج هست که یک امری در عاشق مستقر شود، امر دیگری در معشوق مستقر شود تا بین عاشق و معشوق اضافه برقرار بشه. چرا؟ فعلا فل عاشق تبیین این است که این دوتا مضاف و مضاف الیه در این مثال احتیاج دارند به دو امر خارجی که بیاید و در هر دو مستقر شود. فعلا فل عاشق یه هیئت ادراکی است که میتواند ادراک بکند که اون مبدا اضافه است. اگر این نباشد عاشق و معشوق ارتباط پیدا نمی کنه. بالاخره یه چیزی این عاشق در معشوق میبیند، همون دیدن این عاشق رو به معشوق مرتبط میکنه که این یه هیئت ادراکی است. و در معشوق یه هیئت مدرکه است، هیئت مدرکه است که عاشق اون هیئت رو داره ادراک میکنه در معشوق. که یه لتی جعلت و معشوقن لعاشقه، همین هیئت مدرکه است که این معشوق رو معشوق عاشق خودش قرار داده و ارتباط بین این معشوق و اون عاشق برقرار کرده. پس این دوتا هیئت که یکی در عاشق مستقر شده یکی در معشوق مستقر شده، این دوتا هیئت مستقر شده باعث میشن که عاشق و معشوق با هم حالت اضافه پیدا کنند، یکی بشه مضاف یکی بشه مضاف الیه. اونم میشه در معشوق حیات مدرک هست نه مدرکی. وقتی شما یک فرض کنید نقش زیبایی رو دیوار میبینید که اصلا انسانی هم نیست به جماله، میبینید خیلی علاقه به این نقش پیدا میکنید، اگر نه علاقه خیلی زیاد بشه باید عاشق و معشوق درست میشه، چون در اون دیوار ولو عاقل نیست ولی حیات مدرکه هست. حیات مدرکه نیست، حیات مدرکه هست. در عاشق حیات مدرکه هست، یعنی حیات ادراکی هست و بازم عاشق و معشوق درست میشه. لازم نیست اون طرف هم انسان باشه این طرف هم انسان باشه، این طرف که حیات ادراکی داره باید انسان باشه، اون طرف میخواد انسان باشه میخواد جماعت باشه، چون اون حیات ادراکی نداره، حیات مدرکه داره. حیات مدرکه احتیاج به وجود نفس نداره، لذا اون طرف هم میتونه ولو اون که عاقل نیست معشوق باشه. قصه سوم، و رو به مکان حاضرشه فی اهدر جهتی، یعنی فی اهدر طرفه. گاهی اون یه شیء زائدی که می آید و در یک طرف مستقر می شود و می آید و در اضافه مستقر می شود و اضافه رو درست می کند، شیئیست در اهدر جهت، یعنی در یک طرف از دو طرف اضافه می آید، در هر دو لازم نیست بیاد. مثل حرف کردم اضافهی که بین عالم و معلوم هست که علم هیئتیست که می آید فقط در یک طرف، یعنی در طرف عالم در طرف معلوم لازم نیست بیاد. و رو با مکان حاضرشه، یعنی این شیعی که مستقر می شود و با استقرارش اضافه رو برقرار می کند، این شیعی گاهی فی احدل جهته این است، یعنی در یکی از دو طرف اضافه است نه در هر دو طرف دون الاخره در جهتی دیگر نیست، مثل اضافهی که بین عالم و معلوم. در این اضافه که دو طرف ما یکی عالم است یکی معلوم، امر زایدی داریم که باید در عالم مستقر شود، لازم نیست چیزی دیگری در معلوم مستقر شود. فإن العالم داره توضیح میده که چطور در این مثال اون شیء در فی احدل جهتین در هر دو جهت نیست. فإن العالم قد حصل فی ذاته کیفیتون، در ذات عالم کیفیتی حاصل شده که اون کیفیت علمه. سار این عالم بها به خاطر اون کیفیت مضافن الال آخر، یعنی مضافن الال معلوم. در عالم این کیفیت هست ولی در معلوم چی؟ والمعلومو لم یحصل فی ذاتی شیئون آخر، در ذاتش چیزی دیگری غیر از همونی که خودش از اول داشته حاصل نشده، همونی که داشته حاصله. پس چطور شده که الان مضافون اله شده برای عالم، میفرماید چون اون زمینه به عالم زمینه شد، هم عالم رو مضاف کرد هم اینو مضافون اله کرد. انما ساره مضافن، یعنی معلوم مضاف شد که اگر از طرف عالم جلو بیاد معلوم میشه مضافون اله، اگر از طرف خود معلوم جلو بیاد معلوم میشه مضاف، فرق نمی کنه. هر کدوم از دو طرف اضافه رو میتونید بگید مضاف، میتونید دیگر میگید مضافون اله. در اینجا ایشون از طرف معلوم اومده معلوم و مضاف قرار داده، ما وقتی بیان میکردیم از طرف عالم اومدیم معلوم و مضافن اله قرار داده. انما سار اون معلوم مضافن لأنه قد حصل فی ذلک الآخر، در همون آخری که عبارت از عالم بود، حصل شیء اون که قبل علم، چون در طرف دیگر که عالم است علم حاصل شد معلوم مضاف شد، یعنی یک طرف اضافه قرار گرفت، ولی معلومه که به چیزی دیگری نداشت، همون ذاتش کافی بود در معلوم شده، به شرطی که به عالم اون چیزی که باید زمینه شود زمینه شود. خب بحث تمام شد، معلوم شد که اضافه اقسامی دارد، اقسامش رو میتوانیم با این تقسیمی که گفتیم در این سطح منحصر کنیم به انحصار عقلی. این بحث همون شد. توجه کنید ما هنوز در ماهیت اضافه بحث داریم، هنوز به بحث در وجود وارد نشدیم. به کتاب ما تقریبا دو صفحه که بگذره وارد بحث در وجود اضافه میشه. الان بحث ما هنوز در ماهیت. در ماهیت بحثی هست که ما مطرحش نکردیم و باید مطرحش کنیم. لذا میگه الذی بقی لنا، الذی بقی لنا، دقت کنید، نه الذی بقی لنا من مباحث الاضافه، بلکه من مباحث ماهیت الاضافه. و الا الذی بقی لنا منحصر به اینی نیست که الان میخوام بحث کنیم، بحث های وجود من در پیشه، اونام باقی مونده. درست نیست که بگه اول لذی بقیه لنده، ولی لذی بقیه لنده نیست که یه مطلب بیشتر باقی نمونده. ظاهر عبارت اینطور نیست، یه مطلب دیگه باقی مونده، اینو بگیم تموم میشه. مسلم ایشون منظورش اینه که در ماهیت یه مطلب دیگه باقی مونده، نه در وجود، نه در مباحث ماهیت، در مباحث اضافه. در مباحث اضافه بحث بیشتر از این باقی مونده. در مباحث ماهیت ما یکی تحقیق ماهیت داشتیم، یکی عرض بودن داشتیم، یکی اینکه این ماهیت با چه چیزا عارض میشه، یکی این که اقسامو بتونیم حذف کنیم، اینا مباحثی بود در ماهیت کردیم. حالا یه مباحث دیگه در ماهیت باقی مونده که خوب اینا مطرح کنیم. پس والذی بقی لنا، دقت کنید، یعنی والذی بقی لنا من مباحث ماهیت المضاف، نه من مباحث المضاف. از مباحث مضاف هم یکی باقی نمونده، بیشتر باقی مونده. از مباحث ماهیت مضاف یکی باقی مونده. چه اینم تمومش کنیم وارد بحث در وجود مضاف کنیم. خب اون بحثی که باقی مونده چیه؟ بحثیست که در موردش یک صفحه و نیم یا بیشتر از یک صفحه و نیم به کتاب ما بحث میشه، که هر چند بعد از اینکه این بحثمون بشه ما دیگه بحث در ماهیت کنار میذاریم، میریم سراغ بحث در وجود مضاف. بحثی که باقی مونده اینه که در اضافه ما میدونیم دو طرف داریم و تا حالا هم شنیدیم که اضافه موضوع میخواد، چون عرضه، پس معنایی داریم در اضافه، اینو میدونیم و موضوعی هم داریم. الان سوال ما اینه که اون معنا و موضوع واحدن یا باید متعدد باشن؟ تا حالا میگفتیم نسبت متکرره، نسبت متکرره نشون میداد که معنا باید متعدد باشه، موضوع هم باید متعدد باشه، ولی بالاخره بازم بحث دیگه. این سوال مطرحه که در اضافه معنا واحد است و موضوع واحد، یا معنا و موضوع متعددند. حالا توضیح میدم با مثال تا مطلب روشن بشه که ببینید مثلا نظامون در چی است. اول مثال رو طوری تبیین میکنم که موضوع متعدد بشه، معنا هم متعدد بشه، چون ما با این فرض انس بیشتری داریم. این اول مطرح میکنم، بعد اون قول بعدی رو، احتمال بعدی رو ذکر میکنم. ببینید در عبوت و عنوبت اضافه الان چیه؟ عبوت هست و عنوبت. عبوت یک معناست، عنوبت معنای دیگر. این در صورتی که شما اضافه رو حقیقی بدونید که میشه با عبوت و عنوبت. اگر اضافه رو مشهوری بدونید باز میبینید دو معناست، یکی ابه یکی ابنه. معنا دوتاست، اب اب، یا عبوت و بنوبت. موضوع هم دوتاست، موضوع اب این ذات ها که مثلا زیده، موضوع اب اون ذات دیگر است که مثلا امره. پس دو معنا داریم، دوتا موضوع داریم. اون وقت این معنا به این معنا نسبت دارد و بالعکس اون معنا به این معنا نسبت دارد. دوتا نسبت داریم، دوتا نسبت متکرر است و همینجات اضافه درست میشه. پس در اضافه بعضی میگن ما دو معنا داریم و دو موضوع داریم. شیخ هم یادتون هست قبلا توضیح دادم در جلسه قبل بود ظاهرم که تکرار کرد، گفت المساوی و المساوی، الموازی و الموازی، یعنی به یک دفعه مساوی گفتن استفاده نکرد، تکرار کرد. اون میخواست بگه که ما دو معنا تو اضافه داریم و دو موضوع داریم، یعنی همین قولی که الان نقل کردم انتخاب کرده بود. خب این یه قول بود که الان اشاره کردم منتخب شیخ هم همینه. یه قول دیگه اینه که نه، در اضافه ما یه معنا داریم و یه موضوع داریم، یعنی غیر از این عبوبت و نبوت، دقت می چرز می کنم، غیر از این عبوبت و نبوت یه معناییست ولی نمی شنسیمش، شاید نشتشون شاید بشنسیم، در اینجا از فرق می نمی‌شناسیم. یه مثال دیگه می داریم که در اینجا بشنسیم، در این عبوبت و نبوت حرف یه معنای سالسی داریم، غیر از عبوبت و نبوت که نمی شنسیمش. اضافه بله اون معنای واحد یه موضوعی داره، موضوعش هم موضوع خود همون معنای واحده. ما این معنای واحد رو دو جور اعتبار میکنیم، یک بار اعتبارش کردیم با عبوبت پیوند برقرار میکنه، به اعتبار دیگر با بنوبت ارتباط برقرار میکنه و بعدن این دوتا یعنی عبوبت و بنوبت رو به هم مرتبط میسازه. اون معنای واحد چه موضوع واحد داره، اون همه این کار رو میکنه، ولی دو اعتبار درست میشه. وقت موضوع احد الاعتبارین این اب است، موضوع اعتبار دیگر ابن است. دقیقا چه چرز میکنم؟ یعنی یک اضافه داریم با یک موضوع ولی دو اعتبار داریم با دو موضوع. موضوع اعتبارین دو تاست اما موضوع اضافه یک. این خیلی مهمه ها، که تمام نکته این قول دوم همینه که میگه موضوع اضافه یکیست، موضوع اعتبار این دوتاست. یعنی شما یه دونه امری دارید که او اضافه است، معنایی دارید که اون اضافه است، با خودش هم موضوعی داره که واحده. بعد این امر واحد رو شما یه جوری لحاظ میکنید مربوط میشه به عبوبت، یه جوری لحاظ میکنید میشه مربوط به بنوبت. اون وقت این عبوبت و بنوبت میشن دوتا موضوع برای دوتا اعتبار شما، نه دوتا موضوع برای اضافه. یا عبائب فرق نمی کنه، عبائب می شوند دو تا موضوع برای اعتبار شما، نه دو موضوع برای اضافه. موضوع اضافه همین واحدیست که بوده. ابن سینا بعدا میگه ما در این مورد عبی می بینیم، ابنی می بینیم، در سر عبوبتی بنوبتی دیگه چیزی دیگه نمی بینیم. امر سومی نمی بینیم که باز این یه موضوع واحد داشته باشه و این امر سوم دوبار اعتبار شود، یک بار اعتبارش موضوع جدیدی به نام عبوبت یا عبد درست کند، اعتبار دیگرش موضوع جدیدی به نام بنوبت یا عبد درست کند. ما اصلا این چیزا نمی بینیم، این از کجا در اومده که حالا بعدا بهشون میرسیم. اون چی که این گوینده رو به اشتباه انداخته بحث عالم و معلومه. در عبوبت و بنوبت، در عبوبت و بنوبت خیلی روشنه که ما دو چیز داریم، یکی عبوبت یکی بنوبت و یه امر سومی که واحد باشد، موضوع واحد باشد، بین العبوبت و البنوبت داشته باشیم که دو اعتبار برش باشه مسلم نداریم، اینجا پیدا که نداریم. اما در علم، در علم میگه این آدم میگه یه شعه سومی داریم، یه شعه واحد داریم که اسمش علمه، موضوعی هم داره، موضوعی که الان فهمون صورت علمی هست یا هرچی موضوعی هم داره. این به یک اعتبار می شود عالمیت العالم، به اعتبار دیگر می شود معلومیت المعلوم، به اون اعتباری که شد عالمیت العالم، عالم رو یه طرف اضافه قرار میده، به اون اعتباری که شد معلومیت المعلوم، معلوم رو یه طرف دیگر اضافه قرار میده. که اون وقت این علم اضافه است و موضوع واحد دارد، به یک اعتبار موضوع جدیدی به نام عالم درست میکنه، به اعتبار دیگه موضوع دیگری به نام معلوم درست میکنه. موضوع اعتبار این دوتا میشود که یکی عالم است یکی معلوم، ولی موضوع اون اضافه یکی بیشتر است. این یه مقداری گوینده رو به اشتباه انداخته، این چنین مثالی. ولی اینم توجه کنید که بازم ما عالم داریم معلوم داریم. اون علم ما بیرون از عالم نگرفتیم، گفتیم شیء مستقر در عالمه، دو تا اعتبار برش قائل نشدیم. اصلا ما گفتیم عالم است و علم، این دو تا کنار هم بعدم معلوم. ما ستات چیز نداریم یا یک چیزی که وسط عالم و معلوم باشه نداریم. عالم هست با زمینه علم، بله اصلا عالم نمیشد اگر زمینه علم نبود، چه عالم نمیشد. عالم هست با زمینه علم، معلوم هم هست، اصلا ما همین دو طرف رو داریم. دو تا معنا هستن، یکی عالم یکی معلوم، وسط این و موضوع این دو تا دوتاست. پس موضوع دوتا و معنا هم دوتا. خب حالا که این مطلب روشن شد، دو مطلب من دو قول رو یا به تعبیر دیگه اختلافی که در مسئله هست اشاره میکنم. سوال این است آیا در اضافه ما یک معنا و یک موضوع داریم؟ چنانچه بعضی ها گفتن که این معنای واحد و معنای واحد دو اعتبار دارد که با هر اعتبارش طرفی درست می شود و قهران دو طرف اضافه حاصل می شود، یا نه از اول ما در هر اضافه دو معنا داریم و دو موضوع، لازم نیست با اعتبار دو معنا درست کنیم بلکه واقعا دو معنا داریم. این اختلافی سی شده. ابن سینا میگه که در جایی که دو طرف اضافه مختلف باشد، روشنه که ما دو معنا داریم دو موضوع داریم. مثلا یک طرف اضافه به نوبت، یک طرف اخوبت، یک طرف عبوبت، یک طرف به نوبت. خب این واضحه که دو تا اضافه داریم دو تا موضوع داریم. اما در جایی که دو طرف اضافه مساوی هستند، مماثل هستند، مثلا این برادر اونه، اونم برادر اینه، خب یه اخوبت این طرف داریم یه اخوبت اون طرف داریم، این دوتا اخوبت ها متماثلن. چون متماثلن شخص اشتباه میکنه، فکر میکنه یه اخوبت داریم. و نوعا شما دقت کنید کسانی که دارن اضافه توضیح میدن میگن اضافه مثل اخوبت و بنوبت یا مثل اخوبت، این غلطه. باید بگن یا مثل اخوبت و اخوبت، دو مرتبه باید اخوبت بیارن، مثل مساوی مساوی. گاهی از اوقات خودشون میگن میگن تسامح کردیم، منظور اون اخوت و اخوت، ولی به خاطر اینکه مختصر بگیم یک بار گفتیم اخوت. خب وقتی توضیح بدن مشکلی نداره، ولی گاهی از اوقات میبینیم نه توضیح نمیده، اعتقادشون همینه، اون وقت معلوم میشه اشتباه کرده. پس نوعا اونجایی که فکر میشود که اضافه یک معناست و یک موضوع داره، در جایی که معنای واحد بخواد تکرار بشه، مثل همین مثال اخوت یا مثل همون مثال مساوی که شما فرمودید یا مثال مطابق یا مشابهی که ما قبلا گفتیم، نه ما قبلا گفته شد. در این جور موارد احتمال این که اضافه معنای واحدی باشد و موضوع واحد داشته باشد و اختلاف با اعتبار بیاد هست. و کسانی هم که این قول رو انتخاب کردن بیشتر نظرشون به همین مواردی بوده که اضافه رو در دو طرف متماثل دیدن، که ما اون رو هم خواهیم بیان خواهیم کرد که اونجا هم باید تعدد معنا داشته باشیم و تعدد موضوع و تعدد اعتبار نیست. اما در اونجایی که اختلاف بین دو طرف اضافه هست، مثلا یک طرف عبوبت یک طرف بنوبت، نوعا قبول کردن که اضافه دو تاست و موضوع هم دو تاست. اشتباهشون اونجاهای دیگه است نه اینجا. ابن سینا ابتدا در اونجایی که اشتباه نمیشه مطلب رو بیان میکنه تا اون آخرم میره، اونجایی که اشتباه نمیشه، یعنی اونجایی که عبوبت هست و بنوبت، مطلب رو بیان میکنه تا اون آخر میره و اثبات میکنه که اینجا معنای واحد و موضوع واحد نداریم. کسی گمان میکنه که معنای واحد و موضوع واحد داریم، قول اون کسام نقد میکنه و رد میکنه. بعد که همه مطالب تموم میشه میگه در اینجا که فهمیدی و برات ثابت شد که اضافه دو تاست و موضوعش هم دو تاست، بفهم اونجایی هم که متماثل هم مثل خود و خود، اونجا هم اضافه دو تاست و موضوعش هم دو تاست، مثل دیگران که اشتباه کردن اشتباه نکن. بعد وارد اون مواردی میشود که اضافه در اونجا دو معنای متماثل که مثل خود و خود باشه، اونم تشریح میکنه، مطلب تمام میشه. پس توجه کردید ابتدا نقل دو قوله. قول اولی که ابن سینا میگه، من دوم گفتم چیشون اول میگه، چون من دیدم دوم رو اول بگم راحت تره و رو نشه. قول اول اینه که اضافه معنای واحد است و موضوع واحد دارد. قول دوم اینه که اضافه معنای متعدد و موضوع متعدد داره. ایشون قول دوم رو انتخاب میکنه و ابتداعا این قول رو در جایی که دو طرف اضافه مختلف المعنا باشه میاره، بعد که مطلب کاملا ثابت شد میفردازه به اونجایی که دو طرف اضافه متفق المعناست، اونجا رو اثبات میکنه و مطلب تمام میشه. حالا اصل اختلاف رو بخونیم تا برسیم به استدلال ابن سینا. والذی بقی لنا هاهنا، آنچه باقی مانده برای ما در اینجا از امر مضاف، یعنی از امر ماهیت مضاف، نه وجود مضاف، وجود مضاف بحث مستقل داره، این است که بشناسیم هل الاضافه معنا واحد بالعدد و بالموضوع، یعنی خودش یه معناست یه موضوع هم داره، یا دو معناست و دو موضوع داره. آیا اضافه یک معناست بالعدد یعنی به شخص و بالموضوع؟ این بالعدد که میگه برای اینکه خود ایشون هم قبول داره در مواردی که اضافه بین اخوت و اخوت باشد معنا واحد نوعی است ولی واحد بالعدد نیست. خود ابن سینا قبول داره اونجایی که متماثلا طرفین اضافه معنا واحد بالعدد نیست، یعنی واحد به شخص نیست ولی واحد به نوع است، یعنی معنا بالاخره اخوته، منتها دو تا شخص داره، یکی اخوت این یکی اخوت اون. الان در اینجا وقتی داره قول طرف مقابل نقل میکنه میگه آیا اضافه معنای واحد به شخص هست یا نه، واحد به نوع رو خودش قبول داره در خیلی موارد، میگه در بعضی از موارد ممکنه واحد به نوع باشه، اون بحث اصلا نداریم، اختلاف در واحد به شخص بودنه، آیا اضافه باید واحد به شخص باشه یا متعدد به شخص باشه، بلا واحد به نوع رو که هممون در اون جایی که متماثل قبول داریم. باید بدانیم که آیا اضافه معنایی است واحد بالعدد و شخص و همچنین بالموضوع، دو تا مطلبه، یکی این که آیا این اضافه معنایی است واحد، یکی این که موضوعش هم واحده. ما میگیم هم معنا متعدد هم موضوع متعدده، این گوینده میگه هم معنا واحد هم موضوع متعدده، منتها بعدا با اعتبار معنا رو دو تا میکنیم موضوع دو تا اعتبار هم دو تا میشه، ولی موضوع اضافه هم یکیه. موجود موجودون بین شیئین، این موجودون بین شیئین صفت اون معناست، آیا اضافه معنایی است که این صفت دارد؟ اولا این صفت دارد واحدون بالعدد و بالموضوع، ثانیا این صفت دارد موجودون بین شیئین، ثالثا این صفت دارد لهو اعتباران. سه تا صفت رو چه سنم ذکرده، یکی اینکه این معنا واحد بالعدد و بالموضوع، دوم اینکه موجود بین شیئینه، سوم اینکه دو اعتبار دارد، با یک اعتبار مرتبط میشه به این طرف با اعتبار دیگه مرتبط میشه به اون طرف، مثل علم مثلا که با اعتبار عالمیت، عالمیت العالم مرتبط میشه به طرف عالم، به اعتبار معلومیت المعلوم مرتبط میشه به معلوم. کما ظنه بعض الناس بل اکثرهم، البته بعدا روشن میشه که ظن اکثر یا بعض در همون مواردی بوده که دو طرف اضافه معناش یکی بوده، متماثل بودن، مثل اخوت و اخوت یا مثل مساوی و مساوی، بیشتر در اونجاها نظر داشتن. این یک قول، اول کل واحد من المضافین خاصیتون فی اضافته، یا هر یک از دو طرف اضافه برای هر یک از دو طرف اضافه اختصاصیش در اضافه خودش، این یه معنای مختص به خودش داره، اونم یه معنای مختص به خودش داره، منتها این دو تا معناها به هم مرتبطن اضافه درست کرده. اینطور نیست که معنایی که این داره در اون پیدا شده، معنایی که اون داره در این پیدا بشه که بشه یه معنای واحد موجود در هر دو، اینطور نیست که یه معنای واحد موجود در هر دو داشته باشه، بلکه یه معنای خاص به این داریم یه معنای خاص به اون داریم، منتها این دو تا معنای خاص که هر کدوم مخصوص یک طرفن به هم ارتباط داره به اضافه در بسید بله عبابت و نوبر یا امثال زارت اخوبت و اخوبت همه میشه، اونجا هم که متماثل باشن هم همینطوره، اونجا هم که متماثل باشن بعدا بیان میکنیم، اونم بعدا بیان میکنیم که اخوبت زید اختصاص به زید داره در امر نیست، و خوبت امر هم اختصاص به امر داره در زد نیست. اونجا هم که متماثل بشه دو طرف مساوی نیستن، چیز نیستن، مشترک نیستن، دو طرف مشترک نیستن، خاصه در هر دو خاصه. منطقه در عبوبت و عبوبت خصوصیت روشنتره، در اخوت و اخوت خصوصیت روشن نیست. اصلا تمام حرفیشون اینه که باید معنا خاص باشه، مشترک نمیتونه باشه. مشترک بین طرفین ما نداریم، اختصاصیه. عبوبت اختصاصی به این داره، بنوبت اختصاصی به اون داره، و این دوتا اختصاصی هم ارتباط داره. همچنین اخوت زید اختصاصی به زید داره، اخوت عمد اختصاصی به عمد داره، این دوتا خاصا به هم ارتباط داره. پس اول کل واحد من المضافین خاصیتون فی اضافته. کلمه خاصیتون خیلی مهمه در اینجا، یعنی تمام نکته توی همین خاصیتونه که مشترک نیستن. هر یک از دو طرف مضاف یه معنای خاصی به خودش داره در اضافهش، یعنی در اضافهی که با دیگری برقرار میکنه با همون معنای خاص خودش میره با دیگری اضافه برقرار میکنه، و اون دیگری هم با همون معنای خاصی که داره میاد با اون یکی اضافه برقرار میکنه. نه اینکه معنای مشترکی داشته باشن و معنای مشترکشون رابطشون بشه و اضافه رو درست کنه. آیا اون است یا این است؟ فنقول رو در تایید قول دوم دقت کنید، فنقول رو در تایید قول دوم، قول اول رو قبول نداره. ایشون می فرماید که توجه داشته باشید، به سه تا مطلب توجه کنید. سه جور مطلب رو من توضیح میدم. یک، عبوت خاص به این طرف است و در این اختصاص به این طرف ارتباطی به طرف دیگر دارد. بنوت هم خاص به این طرف است و در این اختصاص به این طرف ارتباطی به طرف دیگر دارد. فقط همین، این یه معنی. یه معنی دیگه اینه که نه، مشترکی وجود دارد که هم در این طرف است هم در اون طرف، یعنی معنایی که در عبوبت هست عیناً در بنوبت هم هست و معنایی که در بنوبت هست عیناً در عبوبت هم هست، و این وجود این معنای واحد در هر دو طرف بین این دو طرف اضافه برقرار کرده. این مطلب دوم. سوم، معنای مخصوص به این طرف بوده اسمش عبوت بوده، معنای هم مخصوص به این طرف بوده اسمش بنوت بوده. بعد که این دوتا با هم مرتبط شدن، این دو معنا مرتبط شدن و بینشون اضافه برقرار شده، معنای خاص این طرف رفته تو اون طرف، معنای خاص این طرف هم آمده تو این طرف، بینشون خلط برقرار شده و شدن یکی. ببینید این فرق داره با معنای دوم. در فرض دوم گفتیم از اول یه معنای مشترکی است بین اینو، و همین مشترک، معنای مشترک باعث ارتباط این دو طرف و باعث اضافه این دو طرف شده. این مطلب دوم. مطلب سوم اینه که نه، یه معنای خاصی این داره، یه معنای خاصی اون داره. بعد که این دوتا با معنای خاصی که دارن به هم مرتبط میشن، معناهاشون که هم اختلاف پیدا میکنه. این یکی معنیش میره بالا اون، اون یکی معنیش میره بالا این، هر دو با هم یکی میشن، وقت واحدی درست می شود که اون واحد اضافه است و موضوع واحد داره. این سه تا مطلب شد. پس یه مطلب این بود که نه، یه مطلب این بود که این معنای مختص داشته باشه، اون معنای مختص داشته باشه، معنای مختص هم سرایت به یک دیگر نکنن، همینطور مختص بمانن، فقط بین این دو معنای مختص ارتباط برقرار بشه. این ابن سینا قبول میکنه، یه همینه، اضافه همینه که اینو بابت یه معنی خاص اینه، بنابر معنی خاص اونه، این دو تا با هم مرتبطن و بر اساس ارتباط با هم خلق هم نمیشن، اختلاف پیدا نمیکنه. همونطور بابت مختص این میماند، بنابت هم مختص اون میماند. بعد اون دو تا دیگر رد میکنه، میگه اینطور نیست که از اول یه معنای واحدی بین این دو تا مشترک باشه و همون معنای واحد ضامن پیدایش اضافه بین این دو تا شده باشه. از اول معنی واحد ما نداریم، چون سراغ نداریم، هر چی میگردیم در بین ابوابن، جز ابوابن و عبوبت و بنوت چیزی پیدا نمی‌کنه که بگیم اون معنی واحد اسمش اضافه است و موضوع واحد داره، اصلا پیداش نمی‌کنه. پس این باطل. امر مطلب بعدی که باطل می‌کنه اون احتمال سومه که میگه این طرف هم معنای مختص داشته باشه، اون طرف هم معنای مختص داشته باشه، بعد که این دوتا معنای مختص به هم ارتباط پیدا کردن و اضافه بینشون برقرار شد، اختلاط رخ بده، این دوتا مختص ها بشنگه چی؟ از اختصاص در بیان یه معنای واحدی بیاد که هم در این هست هم در اون هست، موضوع واحد هم داره و اون اضافه رو برقرار کنه. این هم میگه نیست، این هم میگه نیست، به این جهت که با اضافه که معناها عوض نمیشن، از اختصاص بیرون نمیان. اضافه یه امر عارضی که بین این دو معنای مختص یه رابطه برقرار میکنه، همین، نه اینکه اون معنای مختص از اختصاص میندازه اون معنای مختص دیگر هم از اختصاص میندازه، این که کار اضافه نیست. اضافه کارش اینه که بین این دو معنای اختصاصی ارتباط برقرار کنه، فقط کارش برقرار کردن ارتباطه، زائد بر ارتباط کاری نمیکنه. پس روشن شد که باید قول دوم انتخاب کرد. البته توجه کردید اولا مرس کردن ایشون در اون جایی وارد میشه ابتداعا که طرفین اضافه دو معنای مختلف دارن، یکی عبوبت یکی عنوبته، اونجایی که اخوبت و اخوبت باشه وارد نمیشه، اونو بعدا میذاره. اول اینه که روشنه، بعدش روشن میکنه، تمام میکنه، بعدا میپردازه به اونی که ابهام ده. فنقول ان کل واحد من المضافین فان له معنا فی نفسه، فی نفسه مختص، هر یک از دو مضاف برایش معنای فی نفسه، این خودش نگاه کن، به ارتباطش با دیگری کار نداشته باش، خودش نگاه کن ببین یه معنا داره، معنا مخصوص خودش مال خودشه، اما همین معنای مخصوص، همین معنایی که مال خودشه، همین معنایی که بدون در نظر گرفتن ارتباط با دیگری میبینی واجدش هست، همین معنا به قیاس الالاخره، معنای مال خودش اما به قیاس الالاخر، یک معنایی هستش که مال خودشه به قیاس الالاخر نیست، مثل انسانیت، انسانیت مال غیره، این چه قیاسش کنید با هم چه قیاسش نکنید بالاخره انسانه، اما یک معنایی برای این زید هست به قیاس به اون انسان دیگر، و اون معنی عبوبته، این عبوبت معنای مخصوص اینه، منتها معنای مخصوص این است که ارتباط با غیر رو هم افاده می کند، که ارتباط با اون برقرار کنه. دوباره اون یکی هم باز یه معنایی دارد که مال خودشه، مال عبد نیست، منتها ارتباط با عبد رو افاده می کند. پس معنا معنای اختصاصیه، منتها معنای اختصاصی که ارتباط را افاده میکنه، چون معنای اختصاصی دو جوره، یه معنای اختصاصی است که ارتباط افاده نمیکنه، مثل انسانیت زید انسانیت هم، اینو معنای اختصاصی خودشونه، انسانیت زید مخصوص زیده، انسانیت امر مخصوص امره، انسانیت زید امر میگم، نه مطلق انسانیت، مطلق انسانیت شامل هر دو میشه، اما انسانیت زید مخصوص زیده، انسانیت امر مخصوص امره، هیچ ارتباطی هم به هم نداره. اما عبوت و بنوت دو معنا هستن که یکی مخصوص زید یکی مخصوص امر، ولی ارتباط دارن. پس توجه کنید عبارت رو، کل واحد من المضافین فان له معنا، معنایی براش هست فی نفسه، یعنی خودش معنا داره، اما این معنا به قیاس الالآخر است، معنای نقیص است، معنای غیر نقیص نیست، مثل انسانیت نیست. لیس هو المعنى الذي للآخر في نفسه بالقياس إليه، این معنایی که برای این طرف هست، یعنی کل واحد من المضافین که ما فرض کردیم عب باشه، این معنایی که برای عب است همون معنای که برای دیگری فی نفسه بالقیاس به اون کل واحد ثابت است نیست. این الیه ضمیرش به کل واحد برمیگرده، معنایی که برای دیگر ثابته چیه؟ بنوته، معنایی که برای دیگری ثابته بنوته، که اون معنا برای بنوت ثابت است بالقیاس به اون اولی، معنای عبوبت برای اولی حاصل است بالقیاس به دومی، معنای بنوت هم برای دومی ثابت است بالقیاس به اولی، این معنای عبوبت که برای اولی بالقیاس به دومی حاصل است این همون معنایی که برای دومی بالقیاس الالاولی حاصل است نیست. این عبارت میخواد اینو بگه، بنوت این عبوبت نیست، این میخواد بگه لیس هو، یعنی اون معنای فی نفسهی که برای کل واحد یعنی برای اولی بالقیاس به دومی حاصل است، لیس این معنا المعنى الذي للآخر فی نفسه بالقیاس الیه، این معنایی که برای دومی فی نفسه حاصل است به قیاس به اولی این اون نیست. یعنی این عبوبت نیست. عبوبت که معنایی است برای اولی ثابت است به قیاس به دومی، این معنای بنوتی که برای دومی ثابت است به قیاس به اولی این اون نیست. عبوبت و بنوت این هم نیست. یعنی عبارت خود سرمی کرد، اگه در قالب مثال میورد روشن میشد. بازا بیانون فل امور المختلفت الاضافه، این تقایر دو معنا یا این که ان کل واحد فان له معنا لیس هو المعنى الذي، این لیس هو المعنى الذي چه تقایر دیگه، لیس این همون تقایر، این لیس بودن لیس صدق لیس یا تقایر بیان است در امور مختلف الاضافه. در اموری که مختلفت الاضافه باشن یعنی مثل عبوبت و بنوت، این دو معنا بودن و تقایر دو معنا روشنه. در مثل اخوت این تقایر یه مقدار مبهمه که اونجا باید ما بیشتر توضیح بدیم. کلعب مثال برای اونجاییست که اضافه اضافه مشهوری باشه و طرف این اضافه دو معنی مختلف داشته باشه، یکی اب باشه یکی کل اب. فإن اضافته للعبوه، اضافته اسم این نسل للعبوه خبرش، حتما توجه کنید. اضافهی که اب دقیقه نید باره که شده معنی میکنه، اضافهی که این اب به ابن پیدا میکند به خاطر عبوه هست. یعنی اگر عبوت نبود این اب به ابن اضافه نداشت. وحیه، این بعد از للعبوه قبل از وحیه کتاب ما خط تیره گذاشته، بعد از وصف وجودی هم خط تیره رو بسته. حتما غلط، این خط تیره هر دو جا باید خط بخوره. شما که ندارید نشانه چیم، شما هم دارید حتما باید خط بخوره. شاید خواسته همین کارو بکنه، شاید خواسته همین کارو بکنه. ولی اونجور که من معنی میکنم خیلی صاف، حالا توجه کنید چطوری معنی میکنم. وحیه یعنی عبوت، یعنی عبوت وصفون به تنوین میخونم، اضافه نمی کنم. اون مصحح که دو طرف خطی سیر گذاشته اضافه کرده. وحی یعنی عبوت وصفون وجوده فی الاب وحده، ضمیر وجوده بهم گیره مو وصف، اگه وجوده ها میگو بهم گیره این به عبوت. وحی این عبوت وصفیست که وجود این وصف در اب تنهاست. ببینید چنان دقیقات قشنگ منو شد، هیچ مشکلی نداره. پس بگید فإن اضافته للعبوت، اب اضافهش به خاطر وجود عبوته، چون معنای عبوت رو دارد اضافه پیدا کرده به این. حالا عبوت چیست؟ یه وصفون که وجوده فی العبه بهتر، وصفیست که وجودش در عبه تنهاست. اما اگه اضافه بخونید اونطور که مصحح ما خونده، و یه وصف وجودهی، عبوت وصف وجود عبه، وصف وجود عبه. حالا بفرض قبول کنی وصف وجود عبه خیلی صاف نیست. فإن اضافته این که مثلا اینطور خونده، فإن اضافته للعبوه فی الاب وحده، اضافه این اب للعبوه در اب تنهاست. اضافه در اب تنهاست خیلی خوب نیست، اضافه در دو طرف در اب تنها نیست. اون که من خوندم هیچ اشکال ابهامی نداره، لذا همونطور تصحیح میکنیم. این که این خونده اگر بخواد درستش کنید با مشکل مواجه میشه، ممکنه به زحمت درستش کنید، ولی خب وقتی ما راه آسان‌تر داریم که خودمون به تکلف بندازیم. ولیکن انما هو للعب، لیکن این معنا این وصف للعب است، نه مستقلا بل قیاس، بل بالقیاس الى شئ آخر. اگر این اب اون عبوت رو دارد بالقیاس به اون یکی دیگه این عبوت رو داره، یعنی بالقیاس به ابن عبوت رو داره. اگر مقایستش نمی کردید با ابن عبوت نداشت. از وصفیست مال عب منتها وصف مقیس وصفیست که باید قیاس شود با این لیکن اینما هوبل للعب دل قیاس الاشه این آخر، یعنی این معنا یا این وصف برای عب حاصل است دل قیاس الاشه این آخر که ابن است فهو فل عب کتاب ما فهوبه رو نداره. شما داری؟ شما چی؟ کتاب های یک شاب نیست نیست نه فلقی هم بلقی ها فلاشه این آخر فلعب نه فهوبه فلعب بله چهار تون نسخه هم پنج تون نسخه پنجت نسخه فهوبه داره پنجت نسخه فهوبه داره فهوبه خوبه منم کتاب همو تصدیح کردم با اینکه نسخه پایین هست ولی کتاب تصدیح کردم فهوبه فلعب یعنی این معنا فلعب است اینطور نیست که هم در عب باشد هم در عب توجه کنید فهوبه فلعب این داره مطلب دوم رد میکنه یادتون هست مثل مطلب از خودت گفتم در دو مطلب و دوم رد میکنه فهو فل اب در اب است در اب و اب با هم نیست بعد ولی سکنهو مطلب سوم رد میکنه اینطور نیست که در اب باشد بعد که اضافه پیدا شد در اب نم برود مطلب سوم رد میکنه ولی سکنهو بالقیاس الالآخر یعنی کون این معنا یا کون این وصف بالقیاس الالآخر این کونهو فالآخر نیست یعنی ما گفتیم این معنا برای این اولی بالقیاس به دومی حاصل است نخواستیم بگیم این معنا در دومی هم حاصل است بالقیاس به دومی حاصل است غیر از اینه که در دومی هم حاصل باشد پس لیسا کونهو بالقیاس یعنی کون این وصف بالقیاس الالآخر به این معنا نیست که کونهو فالآخر کونهو بالقیاس الالآخر همون کونهو فالآخر نیست یعنی نمیتونی بگیم چون این معنا که در عوض بلقیاس ابن است پس همون معنایی که در ابنه این داره قول احتمال سوم رد میکنه
الالآخر
داری الالآخر داری لیسه کنون بلقیاس الالآخر ابن نداره ولی الالآخر فکر میکنم بهتر باشه نسخه ما که الالآخر داره بهتره فکر میکنم این فإن الأبوة رو توجه کنید دلیل برای هر دو مطلب یعنی دلیل است هم برای رد مطلب دوم هم برای رد مطلب سوم مطلب دوم چی بود؟ مطلب دوم این بود که یه معنا هم در ابن باشه هم در عب معنای مطلب سوم این بود که یه معنا در عب باشد بعد از اینکه اضافه داشت یا تو ابن هم بره یعنی بر اثر همون مقیس بودن به ابن برای ابن هم باشه وقت مفاد هر دو مطلب این میشه که یه معنا هم در عب باشد هم در اب باشد منتها در احتمال اول گفتیم از اول در هر دوست در احتمال دوم گفتیم چون مقیس است به خاطر مقیس بودن در هر دو میاد ولی بالاخره نتیجه این شد که این معنا در هر دو هست الان با فعلا این نتیجه رو داره باطل میکنه که در هر دو باشد فعلا الابوه لیسه فل اب ابوه مخصوص عبه در اب نیست و الا اگه در اب بود باید برای اب نم از ابوه یه مشتقی میآوردیم بلاش میگفتیم عب همونطور که براش از بنوبر یه مشتق میاریم بهش میگیم عب در حال که ما این کار نمی کنیم از عبوبت براش مشتق نمیاریم معلومش عبوبت تو عب نیست اگر عبوبت تو عب بود برای عب ما از همین عبوبت مشتق میبودیم همونطور که عبوبت وقتی در عب هست ما از همین با عبوبت مشتقی رو که عب است برای عب میاریم یعنی برای اون ذات که زیده میاریم اگر این عبوبت در ابنم بود باید تو ابنم یه مشتقی برای ابن می آوردیم یعنی به ابنم اطلاق عب می شد فهین الابوه لکسف الاب و الا یعنی اگر در اب بود لکانت این ابوه وصفا لهو یعنی للابن که یشتق و لهو یعنی لابن منهو از این وصف اسم یعنی اگر این وصف در ابنم می بود باید بود وصف ابن باشد و برای ابن از این وصف مشتقی آورده شود بل العبوبه فی العب تنها، عبوبه در عب تنها تمام شد. سه مطلبی که گفتیم ایشون اولش انتخاب شد، دوسته شو باطل شد. این توضیح رو در عبوبت داد، میگه در عبوبت هم همین احتیاجی به تکرار نداره. و چذالک ایزن حال الابنه بالقیاس الالعب تمام شد. این اونم همینه، همین سه تا احتمال در موردش میاد، احتمال اول درسته، دو احتمال دوسته هم باطل هست. سلیسه ها اونا نتیجه است، خواهد نتیجه بگیره. ما در هاهونا یعنی در این مثال عبوبت و نوبت، غیر از عبوبت و نوبت و غیر از اب و ابن چیز دیگری نداریم که بخوام بگیم اضافه همون امر واحد است و موضوع واحد داره. نه، همین دوتا اضافه هست، موضوعشون هم متعدده. فلیسه هاهونا یعنی در این مثالی که دادیم، شیء واحدون البته هو و فی کلیه ما، هاهونا یعنی در این مثال یا در اضافه هایی که مختلف طرفین باشند، چون بحث در اضافه مختلف طرفین بود، عبوبت و بنوبت به عنوان یه مثال گفته شد. شما میتونید هاهونا رو اشاره بگیرید به این مثال، میتونید اشاره بگیرید به مورد عامی که این مثال نمونش بود، یعنی میتونید بگید هاهونا یعنی عبوبت و بنوبت، یا اینکه هاهونا یعنی اضافاتی که مختلفت و طرفین باشند. فلیسه هاهونا شیء واحد، البته که اون شیء واحد فی کلیه ما در که طرف اضافه باشد و اضافه را همون یک شیء درست کند. چرا لیسه هاهونا؟ زیرا که، یعنی استدلال بدیهی میکنه، میگه برو نگاه کن ببین چیزی پیدا نمی کنی. فلیسه هاهونا الا عبوبتن او بنوبتن، این پسر هاهونا الا عبوبتن او بنوبتن که میاره معلوم میشه که هاهونای قبلا مربوط به عبوبت و بنوبت بود، یعنی هنوز از مثال بیرون نمیده، ولی قاعده کلیه، ولی فعلا تو مثال داره بحث میکنه که بعد شما تعمیمش بدید یا تلفه کلی. همون دیگه چی هست؟ خودشون میگن ما نمیدونیم چیه دیگه، پیداش نیست. فلسه هاهونا، هاهونا در این بحث اضافه ای که ما در مثالمون گفتیم، جز عبوبت و بنوبت چیزی دیگه ما پیدا نمی کنیم. فقط چیزی که هست عبوبت و بنوبت، اب است و ابن، علاوه بر اب و ابن و عبوبت و بنوبت رو داریم، دیگه چیز سومی نداریم. اما حالتون، حالتون موضوعتون للعبوبت و بنوبت، یه حالت سومی داشته باشیم که اون حالت حالت واحدی باشد و در این واحد بودن هم موضوع باشد برای عبوبت هم موضوع باشد برای بنوبت، چنان که شما ادعا میکنید فلسنا نعرفها، نه ما میشناسیم و لا لها اسم، اسم برش نیست. یعنی نه واقعیت دارد نه ساخته شده ایست که اسمی برش پرداخته باشد، هیچ اسم نیست. شخصی که طرفدار قول اوله دفاع میکنه، میگه اون شیء سوم رو ما یافتیم، شما نیافتید ما یافتیم، اسم هم براش میذاریم. و اون شیء سومیه کون و کل و واحد من الطرفین به حال بالقیاس الالآخر، هر یک از دو طرف حالتی دارند که در اون حالت مقایسه میشن با طرف دیگر، یا حالت مقایسه با طرف دیگر دارند، اینطوری هم میتونید بگید هر کدوم از طرفین حالت مقایسه با طرف دیگر دارند. این هم شما تو این طرف میتونید پیدا کنید هم تو اون طرف، و این هم یه امر واحده، این هم یه امر واحده دیگه، هم در عبوبت هست هم در بنوبت، هر کدوم از این دوتا حالتی دارند در مقایسه با دیگری. این شما میتونید هم در این یکی بجویید هم در این یکی بجویید، هم در این یکی بیابید هم در این یکی بیابید، و حالتیست مشترک و واحد. اینو بعدی گفت ایشون میفرماد که اونی که تو فکر میکنی که مشترکه اون یه عمر کلیه جاش تو ذهنه، اونی که هر یک از این دوتا دارن حالت مختص خودشه، این عبوبت یا این عبد حالتی دارد بالقیاس به دیگر، حالت شخصی، اون دیگری هم حالت شخصی دارد بالقیاس به این اولی، حالت های شخصیشون جدا هستن و دوتا هست. بله شما حالت نوعی درست کردید، حالت نوعی هم که تو خارج نیست، حالت نوعی یا سوزه. پس بین این دوتا یه مشترک نوعی هست، یه مابل اشتراکی هست، یه واحدی هست، ولی اون جاش ذهنه، خارج نیست، در حالی که اضافه یه امر خارجیه و باید به وسیله یه امر خارجی درست بشه. اگر اون امر خارجی رو شما در خارج دارید، به نحت وحدتون بیاریدش. اونی که به نحت وحدت دارید که اون امر خارجی نبود، اونی که به نحت وحدت در خارج دارید اونو بیارید که ثابت بشه ما دو طرف داریم، یک معنا داریم در دو طرف. اینو نمیتونید بیارید. به عبارت دیگه ایشون میگه که ققنوس و سلج هر دو سفید هست، ققنوس یه پرنده یه و سلج هر دو سفید هست، این هم سفیده اون هم سفیده، اضافه نیستان دوتا کیف هست. شما میتونید بگید پس این دوتا در یه امری مشترک هست و اون سفیدیه. خب درست گفتی، در یه امری مشترک هست که سفیدی باشه، ولی اون امر که به معنی سفیدی، سفیدی کلیه، سفیدی نوعی که جاش شده نتونه. در خارج این سفیدی مخصوص ققنوسه، اون سفیدی مخصوص سلجه، هیچ کدوم به هم مشترک نیستن، هیچ کدوم به هم دیگه اختلاف پیدا نمی کنن. این مال اون مختصر، این هم مال این مختصر. توجه کردید؟ پس همونطور که این دوتا سلج، این دوتا بیاض که یکی مال ققنوسه یکی مال سلجه، واحد نیستن در خارج بلکه واحد و مشترکن در ذهن، همچنین این مقیس بودن کلون الالآخر که در طرفین اضافه هست، این کلیست در ذهن و مشترک است در ذهن و واحد است در ذهن، تو خارج که میرین دوتاست. این مقیس است الالآخر، مقیس بودنش الالآخر مخصوص خودشه، اون یکی هم مقیس است الالاول، مقیس بودن الالاول مخصوص خودشه. در خارج این مقیسی که مربوط به خودشه داره، اونم مقیسی که مربوط به خودشه داره، این دوتا با هم اختلافی پیدا نمی کنه. پس روشن شد که باز هم ما نتونستیم واحدی رو بین عبوبت و نبوت داشته باشیم. بله واحد ذهنی داریم، ولی واحد ذهنی به درد ما نمیخوره. اونی که به درد ما میخوره واحد خارجی است، ما واحد خارجی نداریم. فإن کان ذلک، این داره دفع دخل مقدرم نه، دخلی رو یعنی اشکالی رو ذکر میکنه و جواب میده. اشکالی نه. فإن کان ذلک، ذلک یعنی اون معنای واحد، اون معنای واحدی که غیر از عبوبت و بنوت در بین اب و ابن پیدا میشود، که همون معنای واحد هم سازنده و مصحح اضافه است. اگر اون معنا کون و کل واحد منهما به حال بالقیاس الالآخر باشد، چنانکه بعضی ها احتمال داده، اگه این باشه جواب میدید فهازا جواب شیخه. عبارت رو تو معنا کردم دیگه، احتیاج به توضیح نداره. فهازا که کون کل واحد من القغنوسه و سلج عبی است، این توضیحی که شما دادید یا این معنای واحدی که شما در باب اضافه انتخاب کردید، مثل معنای واحدی است که در باب کیف داریم، که میگیم کل واحد من القغنوسه و سلج عبی است. هر کدوم از این دوتا عبیزن، عبیزن یعنی هر دو سفیدن. خب سفیدی ققنوس با سفیدی سلج فرق میکنه، سفیدی سلج هم با سفیدی ققنوس فرق میکنه در خارج، ولو در ذهن هر دو سفیدی هم تحت نوع واحد هست، وحدت تو ذهن در خارج نیست. پس این وحدت اضافه در مثال ابو ابن مثل وحدت بیاض است در مثال ققنوس سلج، همونطور که وحدت در ققنوس سلج وحدت نوعی و مربوط به ذهنه، وحدت در باب اضافه هم وحدت نوعی و مربوط به ذهنه، ربطی به خارج نداره، پس به درد ما نمیخوره. فَإِنَّهُ لَيْسَ يَجِبُ، داره توضیح میده، فَإِنَّهُ لَيْسَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا وَاحِدًا. دقت کنید چی میگه، دوباره همون سه مطلبی رو که من قبلا گفتم داره اینجا میاره، دو مطلبشو میاره و واصل میکنه، مطلب دو و سه شون. میگه اینطور نیست که اون امر شما که شما واحد قرارش دادید در خارج از اول بین این دوتا باشد، یعنی بین ابا این باشد، و چنین نیست که این امر واحد که بلقیاس است، بلقیاس بودن او را عین وجودش در دیگری قرار دهد. یعنی این چنین نیست که یه معنایی داشته باشیم در اب که این معنا عینا در ابن باشه و این چنین هم نیست که یه معنایی داشته باشیم در عبد منتهات بالقیاس علال ابن و این بالقیاس علال ابن بودن باعث شود که این معنا تو ابن بیاد. یعنی نه اینطور است که از اول یه معنا مشترک بین عبد و ابن باشه، نه اینطور است که از اول معنای مختص به عبد باشد و ولی بالقیاس علال ابن باشد و به خاطر بالقیاس بودن بیاد بره تو ابن، که در حسابش مشترک، نه از اول مشترکه نه به کمک بلقیاس الالقیر بودن مشترک میشه، بلکه مشترکه داشت تو ذهنه، نوع واحده ولی شخص واحد نیست، شخص ها دوتاند. فانه لیسه یجب ان یکون شیئا واحدا، واجب نیست که اون امری که یا عبیت، البته به عبیت کار نداریم، این مثال بود، الان در ممثلیم، در مثال هم بیده نداره، ولی به شرط که دوباره منتقل بشید به ممثل. فانه لیس یجب، واجب نیست که در این ابا ابن اون امر واحد شیء واحد باشه، اون معنا شیء واحد باشه. یه مطلب که از اول شیء واحد باشه، دوم و لیس کنه بالقیاس الی الاخر یجعله واحدا، اینطور نیست که چون این معنا بالقیاس الی الاخر است این معنا رو واحد کند، در هر دو یکی کند، بلکه اون این معنا در این یکی مخصوص خودش است و بالقیاس الالآخر در اون یکی هم مخصوص خودش است. بالقیاس الالاول دو تا معنای مخصوص است، پس میشه دو معنا نه یه معنا، اونتا بالقیاس الالآخر هر کدومش بالقیاس الالآخر هست، این بالقیاس الالآخر این معنا رو تو اون آخری نمیبره، معنا همونطور که مخصوص اون اولی بوده مخصوص اولی میمونه. لأن مال کل واحد بالقیاس الالآخر فهو لذلك الواحد لا للآخر، هر چیزی که برای هر یکی از این دو طرف اضافه است، مثلا برای اب هست بالقیاس الالآخر، فهو اون چیز برای همین واحد است، یعنی برای خود اب است، دیگه سرایت نمی کنه لا للآخر، نمیره تو اب، برای ابن هم یه معنی دیگری است، سرایت نمی کنه به اب، بلکه برای اب است این معنا، لکنه بالقیاس الالآخر، مال عب است منطقه بلقیاس الالآخر، اینه بلقیاس الالآخر، نه این که هم مال عب است هم مال ابن است، یا چون بلقیاس الالابن بوده پس مال ابن بشود، نه از اول مال عب و ابن با هم است، نه از اول مال عب است و چون بلقیاس الالابن است مال ابن هم می شود، نه از اول مال عب است تا آخر مال عب منطقه بلقیاس الالابن است، اون یکی هم از اول مال ابن است تا آخر مال ابن منطقه بلقیاس الالابن می شود. پس مطلب تمام شد، تا اینجا ما ثابت کردیم که اگر اضافه مختلفت و طرفین بود، اگر اضافه مختلفت و طرفین بود باید دارای دو معنا باشد و دو موضوع، نمیتواند یک معنا و یک موضوع داشته باشد. بعدا از اینجا وارد بحث در اونجایی میشویم که دو طرف اضافه یکی باشن، یکی اخوت باشه دیگری هم اخوت باشه، دو طرف اضافه متماثل باشن، با استمداد از اون چی که تا حالا گفتیم ثابت میکنیم که در اونجا هم دو طرف اضافه دو تا هن، موضوعشون هم دو تاست، اینطور نیست که یک طرف داشته باشیم. خب اون بحث ما دیگه نمیرسیم بخونیم، میداریم برای جلسه بعد، ولی در اینجا من مختصرا باید ققنوس رو توضیح بدم، توضیح ندادم صد کردم مطلب تموم بشه بعدن اصلا که حواس پرت نشه. ققنوس رو توضیح بدم، ققنوس یه مرغ افسانه ای که در بیاض به او مثال زده می شود، از شدت بیاضی پرهاش، از شدت سفیدی پرها بهش مثال زده می شود، گفته می شود که این حیوان 1000 سال عمر می کنه و نه تخم می گذارد نه بچه می زاید، از موجودات عجیب الخلق است، البته مرغ افسانه ای و واقعیت خارجی میگن نداره. بعد از 1000 سال میاد هیزم جمع میکنه، هیزما رو میذاره روش و میسه و نک و منقارش طوری ساخته شده که پره پره است، وقتی صدا میکنه صدای موسیقی خیلی خوشی از این نک بیرون میاد، این شروع میکنه به بال زدن و خوندن، بر اثر بال زدن و خوندن جرقه تولید میشه، این هیزمای زیر پای او آتش میگیره و این پرواز نمیکنه، تو همون آتش میسوزه، از خاکسترش ققنوس دیگر تولید میشه، نه تخم میزاد نه بچه دا میزاید و نه تخم میکند، بچه به این نسلش به این صورت پیدا میکنه که از خاکسترش بچه به وجود میاد. دوباره اون بچه هزار سال عمر میکنه، دوباره همین مسئله اتفاق میفته، او هم هیزمی جمع میکند و در هیزم میسوزد و از خاکسترش بچه دیگر و هاکزا الی الابد. این توضیح در مورد مرغ ققنوس داده میشه. البته ارچدن بیشتر که حاکم مثال زده میشه برای همون بیازشه، در ابیضیت به اون مثال زده میشه از شدت بیازی که داره. خب انشاءالله تطمیر بحثم در زلسان درست خواهم شد.